محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأغراض المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هدى للمتقين. خطبتين سبار معظم و باحث سوره شریفه بقره رو بعد از اتمام سوره حمد آغاز کرده بودیم و سومین بحث از این سوره مبارکه در این فراز هستیم که خدای سبحان توصیف کرد کلام خود را که ذالک الکتاب، این کتاب و مجموعه وحی آسمانی، اولا لا ریب فیه، هیچ مقام تردید و ریب و شک با اون توضیح و تبیینی که خدمت عزیزان داشتیم در بحث قبل ندارد. جایگاه شک و تردید در این قرآن نیست، چون عوامل تردید زا ندارند. صفت بعدی که باز می فرمود هدن للمتقین، در خصوص هدا هم عرض کردیم مطالبی را که مصدر از خدا، مانند دعا، مانند بکا، مانند سرا و به معنای ارشاد و دلالت. این قرآن این صفت را دارد که هادی و هدایتگر متقین است. نوع این هدایت چه نوعی است؟ آیا چرا خداوند متقین را فرمود و هادی که تمام انسان ها نیازمند به این هدایت دارند، کما اینکه خود ذات ذوالجلال در فراز دیگر از کلامش خود للناس میگوید این قرآن اسباب هدایت کل جامعه را فراهم می کند. چرا اینجا هدن للمتقین؟ این توضیح رو هم عرض کردیم که یا تفصیل بین مراتب هدایت است، هدایت عامه قرآنی اختصاص به همه انسان ها دارند. القرآن معدوبت الله سفریست گسترده از لاهی ذات حق که تمام انسان ها مخاطب اون هستند و بر سریع سفره دعوت می شوند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زنده می کند قرآن تمام انسان ها را. اما اون هدایت ویژه و خاص قرآن، اون هدایت قرآن که می توان از اون تعبیر به ایصال الی المطلوب کرد، نه اراعت و طریق، اختصاص به متقین دارد. هدن للمتقین، این یه توضیح بود. و به هر حال خداوند در پایان، همین ابتدا پایان امر رو مشخص میکند که از قرآن کسانی انتفاع میبرند که مسلح به صلاح تقوا باشند. تا اون تقوای لازم نباشد، اون استفاده تام و کامل و اون آثاری که باید بر عظمت قرآن بار باشد در دل انسان ها، جایگزین نخواهد شد و بار نمیشد. خودم للمتقین، خود این ها مطالبی بود که مفصل اون به خدمت عزیزان عرض کرده بودیم و کلام در للمتقین ماند. که این قرآن که هدایتگر متقین است، المتقینون من هم متقین کیانند، چه کسانی هستند که خداوند چنین بشارتی را برای اونها مطرح میکنند. و سوره بارکه مریم به مناسبت تلک الجنت التي نورث من عبادنا من کان تقیا، خدمت عزیزان یه ابعادی رو از تقوا مطرح کردیم. حال به لحاظ خب افتتاح این سوره شریفه است، اینجا هم مقتضی است مطالبی از ابعاد دیگر در خصوص تقوا مطرح شود. اولا میبینیم مقام متقین در قرآن یه مقام والا و عجیبی است. خداوند متعال اولا هدایت خود رو، اون هدایت عادی را وعده به متقین میدهد در دنیا. هر جا که می ستاید ستایش می کند خداوند، بعض از انسانها را به صفت تقوا می ستاید. اگر وعده بهشت، اگر نعم جاودانه عقبا را خداوند وعده می دهد، ازلفت جنت و للمتقین غیر بعید، از آن متقین است. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، فوز و رستگاری، خالق و پروردگار آفرینش از آن مطلین ثبت کرده است عنوان او را. اگر مقام مقام زاد و توشه برداشتن است، اگر خدا می داند چه زادی برای انسان در این زندگی دنیا ارزش دارد، همون فرموده است زبد و فن خیر از زاد تقوا، بهترین زاد و توشه راه آزمیان می تواند تقوا باشد. پس یه چنین عنوانیست تقوا که شاید برجسته ترین و عالی ترین اوصافی که می توانند انسان ها متصف به اون باشند، صفات تقوا، صفت تقوا باشد. اون تقوایی که کار رو به دنجا می رساند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نکرامت و عظمت به انسان می دهد. انسان متقی در نزد خدا جایگاه ویژه و عالی دارد. خود این توصیف ها برای متقی و تقوا شده است. حال یه مقدار ریشه ای اگر تقوا رو بررسی کنیم، کلمه تقوا رو یه اشاره هم در پایان بحث هفته قبل داشتم خدمت عزیزان. در ابتدا کلمه تقوا از جهت صرفی به اصطلاح فعلاست. ماده اصلی تقوا وقواست، از وقعیه می آید وقوا. نهایت بنابر بعض از اعلان های صرفی واق تبدیل به تا می شود و تقوا می شود. مشابه هم دارد. مرسوم ساریان دانی که نامی رو می نویسید، در پایان نامه می نویسید من الله توفیق و علیه تکلان. خود کلمه تکلان وکلان است، از ماده وکلان می آید، منطقه واق تبدیل به تا می شود، می گوید تکلان، به الله این همان وکلان است. یا در استعمالات دیگر داریم، مثلا گاهی حالتی در معده دست می دهد، برحال انسانی که نظم خودتن رو نداشته است، انسانی که کنترل نکرده است و چند خوردی چرب و شیرین است تا هم کنترل نکرده است، این خصوصیات را، هماهنگی ها و ناهماهنگی ها را، یه حالتی به معده دست می دهد که این رو به اصطلاح میگن ترخمه. این حالتی است که حالا عرب چیز دیگه می گویند، به اصطلاح عرب این حالت رو ترخمه می گویند. خود تخمه از ماده وخامت می آید، این اوضاع وخیم شده است، وخمه از این واو تبدیل به تا شده، تخمه شده است. این تبدیل ابدال بین واو و تا مرسوم است. یه مورد اون اینجاست، تقوا از ماده وقواست در است، وقعیه ریشه این کلمه است. و خود وقعیه و مصدر دیگر اون الوقایه به معنای حاجز قرار دادن، به معنای مانع قرار دادن مقابل روست. متقی اون کسی است که حاجز و مانع و یه عامل دفاعی مقابل خیش برقرار کرده است، سدی مستحکم مقابل خیش قرار داده است. بین خود و بین حوادثی که مقابل اوست یه مانع و حاجز و یه وسیله دفاعی انتخاب کرده است. از ریشه کلمه تقوا این استفاده می شود. در یکی از فرازهای نهج البلاغه است که امیرالمومنین هنگامی که توصیف می کند عظمت و شجاعت پیغمبر اسلام را، باز اسدالله علی ابن ابی طالب که اشجاع الناس است، شجاعت پیغمبر را که توصیف می کند، و کنا ما به گونه ای بودیم، اصحاب به گونه ای بودند که از احمر البعث هنگامی که آتش جنگ گداخته می شد این گونه عمل می شد که ابتغینا به رسول الله، ما اصحاب به رسول خدا پناه می بردند. ابتغینا به رسول الله یعنی رسول خدا صف مقدم مقابل ما و دشمن، فاصله بین ما و دشمن بود. رسول خدا خود در صف مقدم می ایستاد در پیش جنگ ها و این گونه روحیه می داد به سربازان خود و به نیرویی که در خدمت او انجام وظیفه می کنند. ابتغا یعنی جعل النفس فی الوقایه، انسان خودش رو در پس وقایه و در پس سپر قرار بدهد. متقی کسی است که سپر گرفته است، متقی کسی است که برای خود یه وسیله دفاعی اتخاذ کرده است. خب این ریشه یه کلمه چون مناسبتی دارد با این هدن للمتقی و این تقوایی که قرآن بازگو می کند، این رو باید توجه کرد. گویا از یه باب و به یه معنا می توان این گونه توصیف کرد که متقی انسانی است که بینش بالایی دارد، متقی انسانی است که جهان بینی صحیحی دارد، متقی انسانی است که معرفت به خود و جهان بیرون دارد، متقی انسانی است که جهان رو شناخته است، آفات و آهاتی که در گیتی وجود دارد بررسی کرده است، نقاط ضعف و صدمه‌پذیری و آسیب‌پذیری خود رو نیز شناخته و بررسی کرده است. دانسته است بعد از این شناخت و معرفت که آدبی نقاط ضعف بسیار دارد. دشمن فراوان وجود دارد برای بر زمین زدن انسان و به زیر کشیدن او. دشمنا و فراوان اعدا و سپاه سنگین مقابل انسان ایستادند که هر کدام از اینها به تنهایی اگر انسان وسیله دفاعی نداشته باشد و مسلح نباشد کافی است که او را بر زمین بکوبد. متقی انسانی است که خطرهای دنیا را شناخته است، نقاط ضعف خود را می‌داند و در صدد راه و چاره‌ای درآمده است که بتواند خود را در این گرداب و در این آشوب نجات بدهد. متقی کسی است که دنبال دستگیری گشته است و اون دستگیری را درست یافته است. احساس کرده است که به عزت لأغوینهم اجمعین، دشمنی دارد انسان، دشمنی سوگند خورده، دشمنی قسم خورده، اونم دشمنی که به جلال خدا و عظمت خدا قسم یاد کرده است در محور ذات ابدی. خدا یا به عزت و جلال تو قسم یاد میکنم، به عزت کلا اوبیان لهم اجمعین، تمام این بندگان تو رو گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگانی که به مقام اخلاص رسیدند، مگر اون بندگانی که در معرفت تو خلوص دارند، به درگاه تو خالصانه گام نهادن، اونها رو من توان ندارم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اون عباد و بندگان اون چنانی را من هیچ تسلط و قدرتی بر ایشان ندارم. انسان متقی میداند که چنین دشمن قسم خورده ای دارد. صدر دشمنان، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، یه دشمن آشکار طبیعیه قدار بندی که در تمام شغلات زندگی دخالت میکنند به نام ابلیس، در صبر و اتباع اون و جنود اون از جن و انس، اتباع ابلیس، شیاطین جن و انس، اینها دشمنانی هستند که هر لحظه آماده آنند که بکوبند انسان رو بر زمین، درب سعادت ها رو ببندند، درب شقاوت ها رو باز کنند، دامه های متعدد پیش پای هر فرد از انسان بگذارند و رو به مسیح انسانی و سعادت خیش فرسنگ ها دور کنند و به زیر بکشند. انسان متقی کسیست که این خطرها رو فهمیده است، نقاط ضعف درونی خود رو یکی یک شناسایی کرده است، دانسته است و نفس دما سباها فالهمها وجودها و تقواها، این تمایلات درونی را که هر کدام اینها اگر برخی زد به تنهایی میتواند تنوری باشد برای به زیر کشیدن این انسان، اگر هر کدام از این شهوات خفته درونی انسان برخیزد در راه مقابله با اون نباشد کافی است برای زلالت نوع انسان، متقی وقتی که این خطرات رو حس کرده است، خود رو شناخت، جهان رو شناخت، مسیر صعب و سنگین را دید، که این امامکم عقبتن کعود، یه مسیری دارد انسان که بسیار نفسگیر است، فلقت همال عقبه، عجب عقبه و گردنه بلندیست که باید در مسیر برود و خود رو به یه جایی برساند، به سرمنزل مقصود برساند، دنبال دستگیره برآمد، دنبال حاجز برآمد، در پی آن آمد که بتواند سفری برگیرد، در پی آن آمد که آلت حربی داشته باشد، که با اون آلت حرب خود رو در پس اون سنگر و اون آلت دفاعی بتواند حفظ کند و مسئولیت بدهد. خب اینجا هنگامی که حس کرد، دو حالت دارد، یا اون که موفق می شود وسیله دفاعی رو درست تشخیص میدهد، یا اون که در انتباه اشتباه میکنه. متقی کسیست که اشتباه نکرد، متقی انسانیست که دانست هیچ عاملی نمیتواند دافع و مانع باشد برای انسان از بلیات الا یک عامل. متقی کسیست که میداند فقط یک عامل است که میتواند حافظ او در بلیات دنیا باشد و در مصائب دهر، نیست حافظ الا اون ذات اقدسی که انه خیر و ناصر النمایین و الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. دانست اون حافظ اصلی و اون پاسداری که میتواند انسان در وقایع او باشد و در پس عنایات او باشد کسی نیست جز ذات احدیت و فرامین او. انسان متقی کسیست که این رو شناخته است، اونگاه خود را در پناه خداوند متعال قرار داده است، اوامر و نواهی او را بر سر و چشم نهاده است و با این سلاح محکم خود را از گزند حوادث روزگار مسئول داشته است، تا آنجا که رسیده است ان للمتقین مفازا، اوامر الهی را، نواهی او را. ارشادات ذات اهلیت را، اوامر مولوی را، اوامر ارشادی را، اونها رو به گوش جان خریده است. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، به تمام جان پذیرفته است. و اونگاه در این وادی مرد میدان به عمل بوده است و موفق شده. این یه توجیه ساده و روان برای تقوا خدمت عزیزان. پس این مسئله هست، همه ما خطرات رو حس می‌کنیم، یا آن که دنبال وسیله دفاعی هستیم یا نیستیم، یا غرقیم در این گرداب دنیا، یا این که دنبال استمساکیم، دنبال آن هستیم که اعتصام به اسمتی کنیم، دنبال حبلی هستیم که بتوانیم خودمون رو با اون متصل کنیم و اسباب نجات خودمون رو در این دنیا فراهم کنیم. و اون نیست الا اعتصام به حبل الله، اون نیست الا اعتصام به وحی، به قرآن، به فرامین ذات احدیت، احکام شریعت، نواهی الهی، عوامل الهی و بس. این تنها راه نجاتیست که ذات احدیت در کلام خود به عنوان تقوا به انسانها معرفی میکنه. حالا این انسانها هدن للمتقین، این متقین کسانی بودن که مسیح رو درست تشخیص دادن. اینها اگر درد رو دیدن به پزشک مراجعه کردن، نه به دام پزشک. اینها دانستن کجا باید برن. اینها کسانی هستند که فالگیر رو ندیدن، بلکه پزشک رو دیدن در بیماری خودشون. اینها بیتار رو ندیدن، بلکه طبیب حاضر رو دیدن و خود رو به دست طبیب حاضر سپاردن و او داروی درد ایشان داد که بتوانند خودشون رو علاج کنند و درمان کنند در این چند صباح و روزگار به دنیا. خب اینها وقتی که دنبال داروی درد خودشون بودن، احساس کردن که باید بهتر معرفتی حاصل کنند و شناختی پیدا کنند. یه شناخت کافی باید داشته باشند طبعاً به اوامر و نواهی الهی، اون چه خداوند متعال فرموده است بدانند، اون چه خدا به اون امرشون کرده است، اون چه از اون باغشون داشته است شناسایی داشته باشند، آمر به اوامر باشند و ناهی از نواهی ذات حق باشند. این یه مقام ابتدایی برای تقوا می شود. وقتی که تقوا رو در متون نگاه میکنیم و تقسیم بندی و درجه بندی میکنند، یه مرتبه ابتدایی که برای تقوا مطرح میشود آن است که تقوای از کفر و شرک از اون یاد میشود. یعنی اگر ما 13 سال میبینیم مسلمین در مکه مکرمه بودند، خدا به اینها هم متقی گفته است، اینها هم متقی بودند، و حالی که خیلی از اوامر و نواهی را نداشتند، تقوای اونها یه تقوای محدودی بود، اما متقی نامیده می شدند. اولین مرحله تقوا التنهی عن الکفر و شرک، التبری عن الکفر، بیزاری جستن و دوری جستن از کفر و شرک است و به دامن ایمان آمدن. این تقوای اول است، این کلاس اول تقواست. به انسان موحد متقی گفته می شود، مکرر داریم در قرآن. به انسانهای مؤمن حال به اون درجات عالی نرسیده متقی گفتند، اما اینها متقی کلاس اول هستند. این استعمال رو داریم. مقام دوم تقوا، مرتبه دوم تقوا، نظر به این ناظر به این جهتی است که عرض کردم خدمت عزیزان، آن است که انسان کنترل می کند، آن است که انسان خود رو منطبق می کند بر تمام اوامر الهی. یعنی اون چه باعث اسم است، اون چه باعث گناه است، اون چه باعث طغیان انسان است، چه ترک کردنی است، چه انجام دادنی است، مسائلی است که نباید انسان ارتکاب آن بکند، مباحثی است، مطالبی است که نباید انسان دست از اون بردارد. متقی کسی است که مراقبت کامل بر این شؤونات دارد و خود رو به طور کلی ولو من الصغائر، نه تنها کبائر ولو صغائر رو ترک میکنند. یه جمله نقل میکنند، مثلا کسی سوال کرد از یکی دیگر آیان صدر اسلام که تعریفی برای تقوا بگو، اشاره به این بود کرد که ابن معتز این رو در قالب شعر در آورده است. اون اینطور معنا کرد، مثلا آیا شده از هیچگاه در بیابانی رد بشی که در اونجا شوک و خار فراوان باشد؟ گفت آری. گفت اگر احیانا به خارزار رسیدی چه میکنی؟ گفت دامن برمیچیدم و با احتیاط گام برمیدارم که نه جامعه خود و نه بدن خود رو احیانا گرفتار کنم و آزرده و رنجیده و خسته کنم. پاسخ داد تقوا چنین چیزیست. خلد ابن معتز این رو به شعر در آورده است. خلد ذنوب صغیرها و کبیرها و هو التقا و اسمعی که ماشن فوق عرض شوک یهذر مایرا لا تحقرن صغیرتن ان الجوان من الحصار. این زیباست. خل ذنوب صغیرها و کبیرها، خود رو خالی کن، دامنت رو خالی کن از گناه و از معصیت و تیرگی، چه صغیر و چه کبیر. و همین تقواست، این تقوای کلاس دوست. فهمت تو وسمعی که ماشم فوق عرض شک، در زندگی با احتیاط و آهستگی گام بردار، مانند اون کسی که بر خارزار مسیر اوست. چگونه با احتیاط حرکت می کند؟ چگونه به موضوعات پیرامون خود می نگرد؟ دقت کافی دارد؟ شناخت داشته باشد؟ فلینظر الانسان الی طعامه، ببیند غذای فکر او چیست، غذای جسم او چیست، چه می کند، کجا می رود، با چه می گوید، با چه می نشیند، از کجا تغذیه می شود. اینها مراتب تقواست، اینها مراتب دقت است که متقی باید داشته باشد. وصنع که ماشن فوق عرض شوق یحذر و مایرا، خوب با دقت و با توجه نگاهی کند اطراف را. و مباد لا تحقرن و صغیرتن، مباد احساس کنی بعض از گناهان صغیر است. لا تحقرن و صغیرتن این الجبال من الحصا، همین کوههای بزرگ را که میبینی، اینا را تکه تکه و کوچک سنگ ها تشکیل دادن و یک کوه بزرگی را تشکیل دادن و یک کوه گناه ما در طول عمر میتواند از ذره ذره صغائر جمع شده باشد، مثلا به تعبیر اینا. پس مرحله دوم تقوی این که انسان این جهات را رعایت میکند، معاصی را دور میکند، مسیر خودش رو از مسیر معصیت الهی و ذات احدیت مسیر دیگری انتخاب میکند، می نگرد امور بیان عالم را انجام می دهد. نبی مکرم فرمود الامور ثلاثه، امور سه حالت بیش ندارد: امر بیان رشده فیتبع، امر بیان غیه فیجتنب، شبهاتون به حسابه. یه اموری است که برای انسان حلیت و مجاز بودن اون طبق قوانین الهی روشن است، انسان انجام می دهد با آزادی، با روحیه مشتاق عمل می کند، انجام می دهد. خوردنی هاست میخورد، نوشیدنی هاست میخورد، گوش دادنی هاست گوش میدهد، انجام دادنی هاست ارتکاب آن میکند، چون میداند امر بیر رشد او فیبتبع، رشد اون و خوب بودن، مفید بودن، مطلوب بودن این اعمال در شرع مقدس مشخص است، عامل با آن است. امر بیر غیه او فیجتنب، در قبال این امور است که مسلم اینها مضل، مسلم اینها گمراه کننده است، مسلم اینها مقابله با خداست. فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خداست. دست بر می دارد، عرب نشینی می کند، فیاج تند می ماند یه 33% دیگه 70%. شبهاتون بین ذالک، یه شبهاتیست که نه اون روشنی را دارد برای انسان، نه این روشنی این طرف را، نه غیر اون روشن است، نه رشد اون روشن است. چه می کند؟ عمود من ترک الشبهات نجا من المحرمات، من ترک الشبهات نجا من الحرکات. اون کسی که تمرین اون کند که در این شبهات هم ارتکاب نکند و دست نیارد به این موارد شبهات، مسلم نجات پیدا کرده است، این متقی عالی است. یه مجموعه تقوا میشه این سه امر رو بررسی کردن، شناختن و عمل به اون کردن دقیقا طبق دستور. این مرحله و کلاس دوم تقواست. کلاس سوم تقوا آن است که انسان از تنزه رو، آن است که تنزل می دهد دل و جان خود را از هر چه باسر الله هست. یعنی تقوا به این معنا که انسان لوح زمین را، انسان خانه دل را از هر چه جز خداوند متعال است پاک می کند و خاطری جز حق، انگیزه ای جز ذات پروردگار و میلی جز عوامر ذات حق در وجود او و در خانه دل او راه ندارد و پا ندارد. این اون مرتبه آنیست که اولیاء خدا این چنین است. این اون مرتبه آنیست که بندگان خاص علام الغیوب این حالت را دارند. اونها انگیزه جز ذات احدیت در درونشون وجود ندارند و با این معنویت و با این صفا زندگی می کنند. این اون تقوای درجه عالی و ممتاز کلاس شماره یک است. اینها اونهایی هستند که واقعا خداوند متعال اولیاء خود اینها را می نامد. نیست اولیاء حق به تعبیر قرآن مگر متقون، این همان است، این همان اولیاء الله هست که این گونه عمل می کنند و توانستن تقوای فکری، تقوای عملی، تقوای قلبی، تقوای قولی در تمام جهان اون تقوای لازم رو در خودشون ایجاد کردن و اون وعده های الهی هم گواراشان با به دنبال اون می آید. خب پس این یه توجیه برای تقوا، فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این قرآن یه وسیله، یه ابزار هدایت عالیست، یه هدایتگریست مبین برای متقین. اونها که به تقوا عمل می کنن، یعنی این گونه تقوا دارن، اینها بیشترین بهره و حظ رو از ساحت قرآن می برن. اینها جور دیگری عمل می کنن. حالا بگیم جهت، چون به هر حال در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و چند گامی بیش با شهر الله اعظم فاصله نداریم و خوب توجه دارید که از خصوصیات اوصاف ماه رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و به تعبیر بعض از روایات ربیع القرآن است، که حتی امیر صلوات الله علیه نیز در نهج البلاغه این جمله رو دارند، ربیع القرآن، بهار قرآن میدانند رمضان را. خب مناسبتی است من یه خطبه از نهج البلاغه رو که شاید میتوان گفت از قرر خطب نهج البلاغه و امیر المؤمنین است، که پیامون همه هدن در متقین، متقین، خصوصیات اخلاقی متقین و چگونه قرآن هدن للمتقین می شود، چگونه متقی از قرآن اون هدایت عالی و ممتاز رو استفاده می کند، یه توضیحی دارد شخصیت گرانقدر مولا الممهدین امیر المؤمنین پیرامون این مسئله. اینو به لحاظ این که از کردن در آستانه رمضانیم و یه مقدار جنبه اخلاقی داشته باشد بحث پایانی ماه شعبان و انشاءالله تأثیری در دلهامون داشته باشد، که به تعزیزان یه بخش از این خطبه رو میخوانم. عباد الله، عنوان خطبه خطبه 87 از نهج البلاغه امیرالمؤمنین، از خطبه 87، فی بیان صفات المتقین و صفات الفصاح و تنبیه الی مکان الاثرة الطیبه و الظن الخاطئ لبعض الناس، فی الجمله در عنوان توصیف متقین از خطبه و بعض از خصوصیات بعدی، آغاز خطبه این چنین از عباد الله، عباد الله، بندگان خدا، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه، بدانید از محبوب ترین بندگان خدا به ذات و بارک او آن بنده است که خدا او را کمک کرده باشد، خداوند به او توفیق داده باشد، اعانه الله علی نفسه، در وجود خودش او را یاری کرده باشد خداوند متعال در مسیر سعادت و کمال، که نتیجه اون یاری و اعانت خداوند متعال این می شود، فاستشعر الحزن، یه مقداری این بنده خدا، این عبد محبوب خدا، اونچنان نیست که حالت بتر داشته باشد، حالت سرخوشی در دنیا داشته باشد، حزنی در خود دارد، گاهی احساس غم دارد، احساس حزن دارد. حزن اون غمی است که انسان رو به فکر وامی دارد. اگر غمی آنی بر وجود بیاید و برود، او را حزن نمیگوید. حزن اون غمی است که انسان رو به فکر فرو میبرد، یا اساسا از فکر برمیخیزد این غم. فاستشعر الحزن، این بنده خدا کسی است که حزن رو در حضور خودش زنده کرده است، فکر میکند به خیلی از مسائل، به عمر خود فکر میکند، به موقعیت های از کف داده فکر میکند، به دنیا مینگرد، به وضع انسان ها مینگرد، به هدف خدا در آفرینش نگاه میکند، به نسل جوان نگاه میکند، به پیر نگاه میکند، به میانسال مینگرد، به زنان مینگرد، به دختران مینگرد، به جامعه نگاه میکند، وضع مردم رو میبیند، سرمایه های از کف رفته رو در جامعه میبیند، استعدادهایی که به باد میرود میبیند، موقعیت خودش رو میبیند، به گذر عمر خیش نگاه میکند، فاستشعر الحزن، غم بر دلش خانه میکند، و تجلب بالخوف، خوف به دنبال اون حزن، نگرانی گویا جلبابش میشه، گویا اصلا پوششش براش، اونچنان نزدیک بهش میشه، احساس خوفی بر جان او حاصل میشود، فظهر مصباح الهدى فی قلبه، به دنبال این که به فکر فرو میره، به خودش و مشکلاتی که داره و بیچاره های بیچارگی هایی که دارد و جامعه دارند، انسان ها دارند، به دنبال این تفکر و زمینهی که در خود ایجاد می کند، از تو به یک اشارت از ما به سر بریدن، از اون طرف نورانیت می آید، فزهر مصباح الهدى، روشن می شود چراغ هدایت در دل چنین انسان، این متقی است. و اعد القرى ليومه النازل به، این با خود فکر میکنه حال نورانیت این خیلی خطبه دقیقه، من میخوام خیلی هم وقت نگیره خدمت عزیزان، میگم عنایت داشته باشید. از کلام از قرآن کلام امیر المؤمنین صلوات الله علیه است فرمود و اعد القرا لیومه النازل به. قرا اون ابزار پذیرایی از میهمان رو میگوید، اون قوتی که باید استفاده کنند و بخورند. آمد که این فقرب علی نفسه البعید، بعد اون احوال آیندهی که به ظاهر ممکن است دور است. آقا ما جوانی، ما 30 سال جد ستن بیش نداریم، حالا فاصله خیلی زیاده است تا پایان عمر، ها بعد باز برزخ چی میشه، قیامت چی میشه، حالا اینا کی باشه کی نباشه. فرمود فقرب علی نفسه البعید، هی نزدیک میکنه به خودش اون احوالات بعیدی که به ظاهر دور است و ما بسیار نزدیک هم. طرفت اعیان گویا به منزله فلک زدنی در کل مجموعه خلقت و آفرینش، اینا بیش نیستن، زمان ندارن. این احوالات رو به خودش نسب العینش میکنه، نزدیکش میکنه و حبن شدید و به سبب این صعوبات رو بر خودش آسان میکنه. خیلی از مسائلی که بر دیگران سختی بر خودش آسان میکنه. نظر فابصر، نگاه میکنه به زندگی، بصیرت پیدا میکنه. نگاه میکنه به دنیا، بصیرت مینگرد. ذکر فاستکثر، ذکر خدا در خامه دل او میشیند. ذهن مدام به فکر استکثار است که این ذکر و یاد خدا رو بیشتر در خودش زنده کند. بیشت اذکر الله ذکرن کسی را، اذکر الله که ذکر آباکم آن اشد ذکرن. هی یاد خدا رو در درون خودش و در وجود خودش تشدید می کند. ورطبا من عزب فرات سفن از لهو مواردو، عجب آلی می گرد امیر المؤمنین. و سیراب می شود، سیراب می شود از اون آب شیرین گوارایی که رسیدن به آبگاه و آبش خورون به برکت این نظر و تقوا برای او آسان شده است. دیگران نمی توانند از این آب و از این علایا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، اونها نمی توانند بنوشند، اما او چه آسان می نوشند. فشرب نهلا، می خورد عالی. و سلک سبیلا جددا، و با قوت در یه مسیرهای عالی گام بر می دارند. قد خلع سرابی نشهوا، وقتی که از اون صهبای ناب نوشید بر اساس اون نظر و تقوا، اونگاه خلع سرابی نشهوا، لباس های شهوت رو دیگه بر می درستن. یه نگاهی می کند می دیند این شهواتی که دران در دیگران در پس او و گرفتار او هستن، که این شهوت مهار انداخته گردن این جوان بداره می کشه دنبال خودش. این شهوت مهار انداخته شهوت دمال، شهوات جنسی، بقیه شهوات دنیا، ریاست ها، مقام ها، جاها، هرس ها، آز ها. می بینن این ها مهار انداخته گردن انسان ها، داره می کشد. این ریسمان از گردنش باز کرده، لباس شهوات را از تن برون آورده. و تخلا من الحموم، از اون غمی که دیگران، اینجا دیگه حزن نیست، همه از اون غمهایی که دیگران دارن، این سر سوزن نداره. این مثل دیگران نیست که آقا اونا که سرشون میزنن به دستی، این چطور شد، اون چطور شد، من چطور شدم، او چی داره، اون چی داره، من چی دارم. این اصلا نیست در این بردی. تخلا من الحموم، از اون غمی که دیگران دارن دین نداره. الا همن واحدا، این فقط یه غم داره. انفردن به، این فقط یه غم داره، همون یه غم رو داره. این احساس میکنم که الهی، خدای من، تو کجا هستی و من کجا هستم. خدایا گفته بودی مرا اندر پی خوبان زمان، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ در وادی دیگریست. او یک غم دارد که این جسم خاکی را افلاکی کند. او یک غم دارد که نام الله و این نام علیه راجع او و اون مسیح رجوع الالله فکر می کند که چگونه باید در محضر رب العالمین حاضر باشد. فخرج من صفت العما، دیگه کور نیست این انسان، یعنی بقیه کورند عباد الله. این انسانو که این گونه زندگی کرده، این از صفه کوران عالم خارج می شود. اون انسان هایی که فقط می بینن همین زندگی و مقابل خودشون رو، همین احتیاجات روزمرده مادیشون رو می بینن، کار کن بخور،
بخور کار کن، کار کن، بخور بخور کار کن. و این چرخه مادی را میبینند که دعای مانند اون نویسنده قضایی مثلا به دنبال از مشروطیت بزند و کار رو بر سینه بکشد، به خودش رو منتقل کن، انتحار کند، بگد و خسته شدم از این که کار کن، بخور بخور کار کن. اینا از این چرخه ای که اون الاغ اثاری دارد برون آمدند. اینا یه فضای دیگری را میبینند، اینا یه آینده روشنتری را میبینند. اینها خرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا. اینها دیگه احساس میکنند با اهل هوای دنیا، با تابعین شهوات دنیا هم خانه نیستند، از بین اینها خارج شدند. و صار من مفاتیح ابواب الهدى، اینها میشن اسباب هدایت جامعه اصلا. اینها کسانی میشن که گویا درب هدایت رو برای دیگران باز میکنند. و مقالی را عذاب رضا قد اقصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطع غماره و استمسک من الغراب و انصاف و من الجبال و انصاف. ادامه میدن حضرت کیفیت حال این بزرگوار را به این گونه افراد را بگذاریم تا اینجا. قد اخلص لله، قد اخلص لله. اینها کسانی هم که اخلص لله، خودشون رو برای خدا خالص میکنن. اینها سخن گفتنشون، اینها ایمانشون، عباداتشون، تقواشون، معاملاتشون، اینها به گونه عمل میکنند که برای خدا عمل میکنند. اخلص لله، نتیجه هم میشود فاستخلص او. خدا هم اینها رو خالصشون میکند برای خودش. یعنی خداوند دیگه حق و بهره در وجود اینها برای دیگری قائل نمیشود، اینها رو خدا هم اختصاص به خودش میده. و اگر کسی را خدا اختصاص به خود بدهد، میدونید چه میشود؟ اگر یه موجود خدایی بشد، اگر یه موجودی بوی خدا بدهد، اگر یه موجودی وجه الله باشد، اگر یه موجودی عین الله باشد، وزن الله باشد، چی میشه عنایات خدا با این انسان؟ این انسان انسان نیست، این چیز دیگری است، این مقامی است، یه مرتبه است فوق تصور. آره دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن چند است. فرمود قد اخلص لله و استخلصه فهو من معادن دینه. این چنین انسان متقی که این گونه عمل کرده میشه از معدنهای خدا در زمین، این میشه از ذخایر الله در زمین در بین انسانها و اوتاد عرضه. و چنین انسانهای میخ زمینه که اگر اینها نباشن زمین نیست، که دیگران به توفیق اینها روزی میبرند، جامعه برکت نفس اینها میخورند، اینها اوتاد الارض میشن. قد الزم نفس الارض، از خصوصیات اخلاقی اینها این است. از اینجا نزدیک میشیم به این فرازی که مربوط به آیه است، قد الزم نفس الارض. این متقین کسانی هستند که لزام و مهار نفسشون با عدالت قرار دادن. اینها در ذره ذره زندگی به حد عمل میکنن. اینها اول از محیط خانواده با همسرشون با عدالت عمل میکنن، اینها با فرزندانشون عادلانه عمل میکنند، اینها با والدینشون عادلانه عمل میکنند. عمل العدل، آیا عدل این چه انسان میبینه گاه در برخورد فرزندان با والدین در جامعه؟ آیا این که میبینه انسان یاد پدر نمیکنند این پسران ناقلم؟ این که میبینیم گاه بعضا این نامهربانی ها را نسبت به والدین، عمل العدل، آیا این از عدل است؟ فرمود اینها از محیط اول، اینها با تک تک افراد جامعه و بنینه و خودشون عادلانه عمل میکنن. عدل به همسایه دارن، عدل به زن و فرزند دارن، عدل به ارباب رجوع دارن، عدل به رعیت دارن، عدل به قاضی و ولات دارن. اینها در تمام موارد عادلانه عمل میکنن، مهارشون دست عدل است. فکان اول عدلهی، نشانه اول عدالتشون ایه، نفی و حوا النفسه، حوا را از درون خودشون بیرون کشیدن. اینها برای هوا و برای امیال نفسانی صحبت نمی کنند. رسن اگر واقعا بدونم دوان حرف زدنشون برای خوده، برای هواست، برای خوشامد غیر امر است، برای مسائل دیگر، می زنن بردهانشون و ساکت می شن، مفر خموشی بر لب می زنن و لب باز نمی کنند. اگر بدانن اینجا برای بران هوا حرف می زنن، می دانند این زهریست در جان خودشون می ریزن و لب فرو ببندن. اینجا باید خاک برون دهان بدن. فرمود اینها هوا را از درونشون بیرون کشید، یصف الحق و یعمل به. اینها خوب حق را شناختن، توصیف میکنن، تعریف میکنن و یعمل به و اهل عمل به حقن. اینا حق رو شناسایی کردن و اهل عمل به حقن. لا یدع للخیر غایتا الا اهمها، لا یدع للخیر غایتا الا اهمها الا اهمها. اینا هر جا خیر در آدم دیدن چراغ دارن، راه های خیر را، اسباب خدمت به کار، اسباب خدمت به ذات احدیت را در عبادات، در معاملات، در ابواب مختلفه زندگی، هر جا باب خیری اینها شناسایی کردن و قصدشو به همون خیر قرار دادن، در برخوردها قصد اولیه رو خیر قرار دادن، در معاملاتشون، در تجارتشون خواستن خیرشون به بندگان خدا برسن، خواستن از اینها جز خیر در جامعه سر ندارن، اینها نیت شر به کسی ندارن، اینها بدخواه کسی نیستن، اینها با کسی معامله و قراردادی نمی‌بندند که بنای اونها بر اظهار دیگران باشد. اینها در تمام اوقات فقط اهل خیرند، میخوان خیر به دیگران برسانند. بلا مزنت الا قصدها، اگر هر جا احساس کردن مزنه خیر است به سراغ اون رفتن و عمل به اون کردن، فراز سخن و شعافیت قزل این است: قد امکن الکتاب، قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده به امامه. اینا ها کسانی هستند که رمز ترقیشون در اینه عباد الله، بندگان خدا. اینا ها رمز سعادتشون اینه که خودن زال کل کتاب لا ریب فی خودن للمتقین. اینا ها رمز سعادتشون اینه: قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده به امامه. اینا ها اومدن گردنشون پایین آوردن و ریسمان مهار قرآن رو دور گردنشون زنجیر کردن، بستن، دادن دست صاحب بر، گفتن این کتاب آسمانی، این گردن من، این وجود من و این هم تو ببند گردن من را به هر سو که میخواهی بکش. این ها کسانی هم که اختیار خودشون رو 100% دادن به قرآن رو بر. امکن الکتاب من زمامه، این ها متبکه کردن، به اختیار قرار دادن زمام و مهار خودشون رو در دست قرآن. فهو قائده به امامه، قرآن قائد اینها شد و امام اینها شد، اینها رو کشید برد. اینها اونجا که احکام قرآن است، احکام قرآن، اونجا که اخلاق قرآن است، اخلاق قرآن، اونجا که عقاید قرآن است، عقاید قرآن. اینها همه چیز زندگی خودشون رو منطبق با زمام قرآنی کردن، با مهار قرآنی کردن. یحل حیث حل، یحل حیث حل ثقله، بارشون رفت کندن اونجا که قرآن بارشون رو میاد کرد، اونجا که قرآن گفت بیست ایستادن، اونجا که گفت لا تمکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، نزدیک ظالم نشید که آتش رو میگیرد شما را نرفتن، اونجا که گفت برید آقا قریب باشید، اونجا که گفت برید با مساکین نزدیک باشید، اونجا که گفت برید با اقربا باشید، با اونها که قرآن گفت باشید بودن، با اونها که گفت نباشید نبودن، اونجا که گفت قولوا للناس حسنا گفتن، اونجا که گفت بلا تقولوا حجرا نگفتن، اونجا که گفت به رج نزدیک نشید نزدیک نشدن، اونجا که گفت به دامن پاچی ها بیایید آمدند. اینها در زندگی همه چیز خودشون رو با زمام و مهار قرآن دارن قدم به قدم عمل میکنن. و ینزل حیث کان منزله، و نازل میشن، منزل میکنن اونجا که قرآن منزلشون میدهد و خانهشون میدهد. ایست اینها ایست قرآنی است، حرکت اینها حرکت قرآنی. دیگه هدفی خدا برتر از آفرین در آفرینش از این ندارد و از این موجود هم خدا مخلوقی با شرفتر ندارد. انسانی که قد امکن الکتاب من زمامه، که گردنش رو بده به مهار قرآن، اختیارش رو بده به قرآن، این انسان اون کسیست که هدن للمتقین، خطر رو شناخت، مشکلات زندگی رو دید، اونگاه و عنوان یه متقی اومد در فناه قرآن، به قرآن شد هدن للمتقین، به قرآن اسباب هدایت او شد. یه چنین انسان نیست که دیگه اون قله سعادت رو فهم کرده. خداوند متعال بشارت عالی را به این گونه انسان ها داده است. اینجا هم امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرد به دنبال اون فمتقین تصحبو و انات افکون، کجا میرید ای انسان ها؟ عبادت را به کدام مسیر میرید؟ اگر این مهار رو به دست قرآن ندادید، پس قطعاً به چیز دیگر و کسی دیگر دادید. ببینید اختیارتون دست چیست، ببینید کجا میبرتون، ببینید کجا پیادتون میکند، ببینید کجا منزلتون میدهد، کجا به زیر میکشدتون. اینقدر بی شخصیتی، اینقدر بی ثباتی، اینقدر بی اختیاری شایسته انسان عاقل نیست. شایسته انسان و یه عبدی که خدا انواع هنر خود رو در وجود او پیاده کرده است نیست، شایسته یه عالم اکبری که نام او انسان است نیست. ای نتصبون الناتو فکون والاعلام قائمه در آیات واضحه، خدا که روشن کرده مسیر را، خدا که علائم را نشان داده است. عباد الله فعین یطاهرکم و کیف تعمقون، چقدر کورید. به تعبیر امیر المؤمنین میگه چقدر چشمتون رو باز نمی کنید، چقدر متأثرم من برای شما که در پایان خطبه حضرت ناله سر میدهد که عباد الله، عباد الله، من گفتم حقایق را برای شما، من آن که شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندی رو خواه بلاغ. هدن للمتقی، این قرآن مهار انسان متقی رو میگیرد و او را میبرد به اونجا که خاطر خواه اوست، میبرد اونجا که ذات حق او را مجد کند. خب این توضیحی بود پیرامون این بخش از سوره مبارکه از ساحت مقدس امیر المؤمنین. وقتی که این تقوا میاد دیگه خب آثار و علائم بعدی اون هم فراوان است. یاد عرض کردم ادامه بحث دادن، خب شاید چندان الذین یؤمنون بالغیب رو بخوایم وارد بشین زیاده بحث در خود ایمان و مراتب ایمان و فرقهای ایمان و حقیقت ایمان، آیا امر عملیست، آیا امر قولیست، آیا ایمان جایگاهش در فعل، جایگاهش در قلب، اون گونه که قرآن میگوید، بحث زیاده. اگر اجازه بفرمایید دیگه وارد مباحث ایمان نشیم، الذین یؤمنون بالغیب رو انشاءالله بگذاریم برای اولین هفته بعد از ماه رمضان، چون توجه دارید که در این ماه مبارک در خدمت عزیزان نیستیم ما و این چهار هفتهی که بناس در اینجا باشیم در خدمتون برنامه ما تعطیل است. زامنی مارد انشاءالله ادامه سخن و بحث برای اولین شب پنج شنبه و روز چهار شنبه بعد از رمضان که ممکن است حتی روز بعد از عید فطر باشد انشاءالله. خب بماند بحث تا اونجا. هدن للمتقی، اگر این تقوا بیاد اگر عالم رو در حدیث این مطلب کوه صدیر، یک کوه بلندترین کوه مکه کوه صدیر است در وزن امیر، فرمود اگر این کوه صدیر رو طلا کنند هیچ فرقی نمی کند برای این انسان متقی، هیچ فرقی نمی کند براش یک کوه کاه داشته باشد یا یک کوه طلا داشته باشد، براش فرقی نمی کند. اون چه براش مهمه که آیا این کوه را در راه وظیفه بتواند هزینه کند یا نتواند. داغش اونه که نتونه در وظیفه انفاق کند، سعادتش رو میبیند که این کوه طلا را بتواند در وظیفه انفاق کند. یعنی تقوا دیگه معیار دید انسان رو در زندگی عوض میکند. خیلی از غمها، استرسها، ابتلاعاتی که امروز اهل دنیا دارن متقی نداره، اهل تقوا ندارن. اینا کسانی هم که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اینا اونچنان روزی میبرن، اینا اونچنان آرامشی دارن، اینها ذکر الله کثیر دارند، اینها علاوه ذکر الله تطمئن قلوب، اینها کسانی هم که دلهای محکم به یاد خدا دارند. خود تقوا یا اکسیر عشق است، اکسیر محبت است، اکسیر نجات است. سعی کنید این ماه رمضان، حالا که بحث چند دقیقه اختصاص به این فراز میدیم خدمت عزیزان، عنایت کنید دوستان در آیه شریفه صوم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در پایان آیه میخوانید لعلکم تتقون. اساس فلسفه تشریع روزه هم تقواست. اگر این رمضان رو در پیش داریم و یه ماهی من و تو میخواهیم لب ببندیم، عزیز بزرگوار من، سرور معظم من، بدان که به امر خداوند متعال زمینه تقوا رو میخواهیم فراهم کنیم، زمینه هدن للمتقین را، لعلکم تتقون. این روزه را بر شما واجب کردیم، شاید که شما متقی بشید، شاید شما بر اثر آثار روزه تقوا در درونتون بیاید و بتوانید شما به مرد تقوا نزدیک باشید. ما داریم به ماه تقوا نزدیک میشیم، ما چند روزی بیشتر فاصله نداریم تا تقوا سازی و مقدمه تقوا وارد بشیم در این رمضان. خیلی باید مراقب باشیم، دقت کنیم. آیا برهان رفتن اونهایی که بردن گوی را؟ حضرت فرمود بدانید اهل دنیا، بدانید مردم، از دنیا مزمار، دنیا یه میدان مسابقه و اسبقانی است و خداوند جایزه هم تعیین کرده است برای این مسابقه. از سبقه تا الجنه، سبقه و اون مدال و کافی که خواهم داد رضوان الهی است. برید یه جوری که در این میدان نه اسبتون لنگ بزنه بیفتید، نه اینکه به خط آخر نرسید، نه اینکه ببینید دیگران که سکوها را احراز کرده و شما تأثیر داشته باشید. ها فرصت دارید برخیزید که وقت تنگ است و اعمال بسیار. یکی از زمینه های بسیار بسیار خوبی که میتونه انسان یه مقدار از این علاقه مادی و از این تفکرات پوسیده مادی بدون ارزش فارغ کنه همین ماه مبارک است، همین ماه رمضان است که میتواند زمینه خیلی سعادت را برای من و تو فراهم کنه. قدر رمضان بدانید آیا؟ در حدیث معراج دارد که نبی مکرم هم وقتی که خطاب از تحقیق بودن فرمودن، خطاب رسید که بهترین اشیا از بهترین چیزها حکمت است. بعد سوال کرد رسول خدا که یا رب با راه رسیدن به حکمت چیست؟ فرمود از مواردی که حکمت برای انسان می آفریند و ایجاد می کند، منها از آنها الصمت و صوم. صمت و صوم از سکوت و روزه، سکوت و روزه. یکی از راه هایی که انسان را حکیم می کند، به انسان حکمت می ده. ولقد آتینا لقمان الحکمه، انسان رو دارای حکمت می کند و بینش درست در زندگی می کند. رسول خدا از پروردگار و ذات حق نقل می کند روزه یکی از اون اسباب است که انسان رو حکیم می کند. یعنی خدا این قدرت رو در روزه قرار داده است. اگر ماه رمضان آمد و آخر رمضان من بیچاره فلک زده دیدم مثل الانم، مثل اول ماه رمضانم، بدونم من از روزه چیزی نفهم، بدانم رمضان و شعبان و رجب با شوال برای من فرقی نداشت، بدانم هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه، ما هنوز اندر اینجاست که باید فریاد بزنه انسان، اینجاست که باید از دست خودش سعدی از دست خویشتن فریاد، باید ناله بزنه، باید داد، اینجا داد دارد آیان، اینجا فریاد دارد که یه رمضان بگذارد در انسان. آخر رمضان آدمی است کنه خدای نکرده این چنان نیست انشاءالله، ببیند هنوز اول نفته، ببیند هنوز همون آقا فکر همون مثال اول رمضان رو دارد، هنوز تو فکر اینه که آقا فلان کس رو چجور بکوبرد، چرا کس رو چگونه به زمین بزند، آقا برای کس چجور آقا پوشش درست کند، آقا نمیدونم چجور آقا سر کسی رو کلا بگذارد، هنوز در فکر آن مثال، هنوز گیر کرده توی شش و چهار زندگی مادی کذایی و نتونسته این دل و این وجود رو بکشد بیرون. برحال از خداوند متعال توفیق میجوییم، خواهانیم که به برکت قرآن انشاءالله توفیق بهره برداری کامل و ای را از این شهر الله اعظم به جمیع مسلمین، به جمیع مؤمنین، به عموم عزیزان شیعان و سروران عزیز و حاضر عنایت بگردانه. امیدواریم که طعم صوم و عبادت خودش رو در این ماه به من و شما از کرمش بچشاند انشاءالله. خب همونطور که شنیدید نبی مکرم قبل از رمضان خطبه رو ایراد فرمودن. به حال قبل از رمضان نیاز به تذکر است، پیغمبر امت خود رو متذکر میکنه. ایراد خطبه کردن بسیار بسیار عجیب، از همونجا که شروع شد مردم بدانید انهو قد عقبله، رو کرده است به شما ماهی که این ماه مانند بقیه ماه ها نیست، شهر الله است، با برکت می آید این ماه، دویتون فیه راضی آفت الله و جوانتون من اهل کرامت الله، شما اصلا همه تون کارت تعدد دارید مستقیم از خدا بدون واسطه، برای تک تکتون اومده، شما رو خدا تک تکتون دعوت کرده است به ضیافت خودش و شما رو در این ضیافت خیلی کرامت میدهد خدا، خیلی احترامتون میکند، مگر شما خودتون احترام خودتون نداشته باشید. جوانتون من اهل کرامت الله، بدانید این ماهیست که انفاس کن فیه تسبیح و نوم کن فیه عباده، این ماهیست که در این ماه نفسهای شما رو خدا به جای تسبیح و سبحان الله برای شما ثبت میکند و خواب شما رو جزء عبادات شما مفهوم میکند و مینویسد و ثبت میکند. یه اضافه است، یه پاداشی است یه اضافه کاریست که خداوند میده به شما و پاداش و عیدی های شما در این ماه میاد براتون. هر چی بخواید در این ماه خدا بدانید بندگان خدا، این ماه ماهیست که خداوند شیاطین رو در این ماه دستشون رو میبندن و اونها به شما تعدی ندارن. اونها نمیتوانن در ماه رمضان شما از حمله به حجمه شیطان مسئولیت دارید. پس حال که چنین است، پس سعی کنید. پیغمبر میگوید من قول رسول خدا رو ترجمه میکنم عزیزان، فرمود پس سعی کنید که بارتون رو سبک کنید در این ماه. خففو، سعی کنید سبک کنید این وزر رو، بال گردنتون رو در رمضان، و سعی کنید این گردنهاتون رو، رقابتون رو از عذاب الهی در رمضان آزاد کنید. خب ادامه دادم خطبه رو تا اونجا که بعد سوال کرده مجلس نشستند و اهل بحث و در بین شاگردان، شاگرد ممتاز اول مکتب لعنی برخواست: یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین اعمال در این ماه چیست؟ حضرت فرمودند: الورع عن محارم الله، تقوا. الورع عن محارم الله، دوری از حرام الهی، ترک حرام در این ماه قربان با فضیلت ترین اعمال است. و بعد خب تلاوت القرآن، تلاوت قرآن توجه دارید، خب به حال ثواب و فضیلت و آثار اون در رمضان به هیچ وجه من الوجود با هیچ وقت و زمانی مقایسه نمیتوان کرد. مطلب رو فرمودن، امیرالمومنین ایستادند و پیغمبر در فراز منبر مشغول خطبه گفتن، سوال تمام شد. حالا حضرت نشستن یا ننشستن، دیدن اصحاب پیغمبر بالای منبر شروع کردن به گریستن، زمینه نبوده است، سوالی شد، مطلب تمام. اما رسول خدا مشغول آب پس ابر بهار به قول ما عشق میریزد رسول خدا، کسی جرأت نکرد سوال کنه. خود حضرت امیر علیه السلام علی ابن ابی طالب سوال کرد که یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ ما که چیز بدی نگفتیم، چرا گریه میکنید؟ میدانید پاسخ حضرت چه بود؟ فرمودن علی جان، گریه من به خاطر آن چیزی است و آن واقعی است که در این ماه بر تو نازل میشود. حضرت فرمودن یا رسول الله، مگر در این ماه چی میشود با ما؟ شاید رسول خدا اشاره فرمودند به سر مبارکشون. فرمودن علی جان، در این ماه رمضان ماهیست که از این فرق تو محاسن تو رنگین می شود. یعنی علی جان، من می بینم که در 19 این ماه فرق فرقدان فلک در محراب عبادت مسجد کوفه شق خواهد شد. کلیه من به خاطر اون فرق شکافه توست ای اسد الله. تا این جمله رو رسول خدا فرمودن، امیر المؤمنین عزیزان، شیعان امیر المؤمنین، پیروان مکتب علی، سالی که امیر المؤمنین کردن، فرمودن یا رسول الله، وقتی که این ضربه به سر من میخوره و محاسن من رنگی میشه، افی سلامت من دینی، آیا من با دین سالم این ضربه رو میخورم و به شهادت میرسم؟ رسول خدا فرمودن آری، در سلامت در دین توست. امیر المؤمنین فرمود پس من مشتاقم، من آبادهم که اون صحنه بیاید و بگویم فست و رب الکعبه، بگویم این سر رو در راه معبود و مقشوق بگذارم و دو نیمه این سر رو تحویل ذات احدیت داده باشه. خداوند متعال به حق انفاس قدسیه امیر المؤمنین صلوات الله علیه توفیق تلاوت قرآن و اجتناب از محارم و اکتساب مکارم را در ماه رمضان به جمیع ما عنایت بگرداند. بسم جنازیم العظم و العز العجل و العکرم من القرآن المستحکم و به النبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.